سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. باراک اوباما میگوید پشتیبانی واشنگتن از مخالفان حکومت سوریه میتوانست به درگیری با روسیه یا ایران منجر شود. حکم اولیه پرونده پزشکی عباس کیارستمی صادر شد. و دولت افغانستان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار امروز پیمان صلح امضا میکنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد پشتیبانی کشورش از مخالفان سوری در مراحل اولیه درگیری ها می توانست به رویارویی با روسیه یا ایران منجر شده و فشاری بیش از حد بر نیروهای آمریکا وارد کند. آقای اوباما روز چهارشنبه تصریح کرد که تا کنون هیچ طرحی برای پایان جنگ داخلی سوریه دریافت نکرده که اعزام شمار زیادی از نیروهای آمریکایی را در بر نداشته باشد. آقای اوباما گفت حتی منتقدان سیاست های دولت او هم نتوانستند چنین طرحی را ارائه کنند. رئیس جمهوری آمریکا در این حال تاکید کرد واشنگتن باید درباره اعزام نیروهایش به سوریه با احتیاط عمل کند. وی گفت به باور او اعزام نیروهای بیشتر پاسخ بحران سوریه نیست. بعد از شکست طرح آتش‌بس مورد توافق مسکو و واشنگتن و ادامه بمباران شدید شهر حلب، دولت باراک اوباما مورد انتقاد قرار گرفته است. بر اثر بمباران‌های هفته گذشته در سوریه دست کم 400 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. ایرج خسرونیا رئیس هیئت بدوی انتظامی نظام پزشکی تهران بزرگ از صدور حکم اولیه پرونده پزشکی عباس کیارستمی کارگردان سرشناس ایران و جهان خبر داد. عباس کیارستمی 14 تیر ماه پس از چندین عمل جراحی درگذشت. پیشتر وبسایت تابناک خبر داده بود پزشک معالج عباس کیارستمی در 4 مورد مقصر شناخته شده و به محرومیت محدود از طبابت محکوم شده است. به گزارش ایرنا، آقای خسرونیا روز چهارشنبه در این حال تاکید کرد که به دلیل قطعی نبودن حکم جزئیات آن اعلام نمی شود. موافقتنامه صلح بین دولت اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار امروز پنجشنبه به امضا خواهد رسید. مقام‌های حزب اسلامی می‌گویند این موافقتنامه قرار است طی یک مراسم در ارگ ریاست جمهوری در کابل امضا شود. در این مراسم یک پیام ویدیویی از آقای حکمتیار پخش خواهد شد. بنابر گزارش رسانه‌های افغانستان، این پیمان صلح اجازه عفو آقای حکمتیار به خاطر جرایم گذشته‌اش را می‌دهد و موجب آزادی اعضای حزب اسلامی از زندان خواهد شد. دولت افغانستان همچنین متعهد شده است که برای رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه گلبدین حکمتیار تلاش کند. در مقابل قرار است حزب اسلامی با پایان دادن به مبارزه مسلحانه علیه دولت به فعالیت سیاسی بپردازد. گروه حزب اسلامی به دست داشتن در نقض حقوق بشر در جریان جنگ داخلی افغانستان در دهه 90 میلادی و همچنین حملات متعدد علیه افراد ارتش آمریکا و افغانستان از سال 2001 متهم بوده است. باراک اوباما میگوید تصمیم کنگره در رد وتوی رئیس جمهوری درباره حق شکایت بازماندگان حادثه 11 سپتامبر از عربستان اقدام اشتباهی بوده است. مجلس سنا و نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه با اکثریت قاطع آرا بار دیگر به حق بازماندگان حادثه 11 سپتامبر برای شکایت از عربستان رأی دادند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که پیش از این مصوبه کنگره را وتو کرده بود، دیشب اعلام کرد که کنگره در رد وتوی رئیس جمهوری اشتباه کرده است. آقای اوباما که نگران تاثیر منفی تصمیم کنگره بر روابط ریاض و واشنگتن است، روز سه‌شنبه تلاش کرده بود در گفتگو با رهبران کنگره مانع تایید مجدد این مصوبه در کنگره شود. 15 نفر از 19 هواپیماربای حادثه 11 سپتامبر اتباع عربستان بودند، اما دولت این کشور هر گونه ارتباط خود با این حادثه را رد کرده است. از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزارم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته از تلاش رئیس دولت 11 برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی خواهید شنید. با من همراه باشید. بهمن ماه سال 92 در روستای کوهستانی داووس سوئیس، رئیس جمهوری ایران که تنها چند ماهی بیشتر نبود بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زده بود، میهمان ویژه سران اقتصاد جهان بود. حضور دوباره یک رئیس جمهوری از ایران، آن هم پس از یک دهه وقفه و غیبت، به خودی خود قابل توجه بود. حسن روحانی که توانسته بود با امضای توافقی موقت با 6 قدرت جهانی آژیر قرمز پرونده هسته‌ای ایران را خاموش کند، حال پیامی روشن برای اقتصادی ها داشت.
به ایران سفر کنید و زمینه های وسیع همکاری ها، سرمایه گذاری ها و همکاری های امنیت ساز را خود مشاهده کنید.
او خوشبین بود و امیدوار به حل و فصل مشکل و پرونده تاریخی. حسن روحانی از بهبود در شرایط ایران و اروپا و حتی دشمن دیرینه آمریکا سخن میگفت.
با اجرای توافق ژنو در هفته جاری و قدم‌های بعدی، روابط ایران با حوزه اروپا کاملاً به حالت عادی باز خواهد گشت.
در همان جلسه و در همان سخنرانی چند دقیقه‌ای، رئیس دولت 11 بر بخشی از مزیت‌ها و توانایی‌های ذاتی اقتصاد ایران پای فشرد تا افق‌های تازه برای اقتصاد ایران تصویر کند.
من اقتصاد ایران را نزدیک‌ترین، همگون‌ترین و با ظرفیت‌ترین اقتصاد به اقتصادهای موفق نوظهور می‌بینم، زیرا اقتصاد ایران بنیه و ظرفیت آن را دارد که ظرف 3 دهه آینده در زمره 10 اقتصاد اول دنیا قرار گیرد.
آن خوشبینی‌ها با امضای برنامه جامع اقدام مشترک و اجرایی شدن آن پررنگ‌تر از هر زمان دیگری شد. به نظر می‌رسید راه باز و جاده هموار است تا بازاری تشنه و اقتصادی با پتانسیل‌های کم نظیر آغوش برای جذب سرمایه‌ها باز کند. در ماه‌های نخست اجرای شدن برجام، حجم ترافیک هیئت‌های اقتصادی و سیاسی از اروپا و آسیا در تهران چنان خیره کننده بود که به این تصور دامن می‌زد که هرچه زودتر اقتصاد ایران چون زمینی حاصلخیز اما تشنه، جریان‌های سرمایه را از این سو و آن سوی جهان جذب کند. اما این نشد. راه طولانی‌تر و مسیر دشوارتر از آن بود که تصور می‌شد. حسن روحانی در آخرین حضورش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان رئیس دولت 11 سرسختانه ترجیح داد از آن تریبون هم برای نخستین بار به عنوان یک رئیس جمهوری آمده از ایران از سرمایه‌گذاران اقتصادی دعوت به حضور کند و از اعداد و ارقام اقتصاد ایران بگوید.
تنها 8 ماه پس از رفع تحریم‌های ظالمانه هسته‌ای، روند بهبود شرایط اقتصادی در ایران در بهار امسال به رشد بالای 4%، تورم تک رقمی و نزدیک شدن به تولید و صادرات نفتی در دوران پیش از تحریم ها رسیده و شاهد شکوفایی بیشتر اقتصادی، علمی و فناوری در ایران خواهیم بود. ایران جزو معدود کشورهای نفتی است که توانست اثر افت شدید قیمت نفت در سال 2014 بر اقتصاد کشور را کنترل کند. ما قصد داریم با انجام اصلاحات اقتصادی و رعایت انضباط پولی و مالی، با حفظ دستاورد کاهش نرخ تورم، ثبات و پیشبینی پذیری اقتصاد ایران را افزایش داده و از این طریق زمین ساز سرمایه گذاری بیشتر در اقتصاد شویم. رشد اقتصادی ایران تا پایان سال 2016 به 5% خواهد رسید.
فریدون خاوند، اقتصاددان ایرانی مقیم پاریس، معتقد است مخاطبان حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیشتر از هر چیز اصحاب سیاستند و نسبت به این دعوت‌ها بیگانه.
اصولا در سفرهای خارجیش آقای روحانی نشون داده که کاملا مسلط به کدها و طرز گفتمان رهبران کشورها در محافل بین المللی و در مقام یک شخصیتی صحبت کرده که با زیر و بم دیپلماسی جهانی هم در زمینه سیاسی و هم در زمینه اقتصادی آشنایی داره. با این حال من تردید دارم که تریبون سازمان ملل متحد واقعا جای مناسبی باشه برای اینکه آقای روحانی مسائل اقتصادی ایران رو مطرح بکنه، به خاطر اینکه مخاطبانی که در این نشست مجمع عمومی سازمان ملل حضور دارند عمدتاً رهبران کشورها، وزیران خارجه و دیپلمات‌های ارشد کشورها هستند که مسائل اقتصادی مسائل درجه یک اونها نیست. البته بازتاب‌هایی داره این سخنرانی در مطبوعات اقتصادی دنیا، ولی در مورد ایران چون که از حدود 2 سال پیش رفت و آمد مکرر هیئت‌های بزرگ اقتصادی به خصوص از غرب به ایران آغاز شده، اون چیزی که بیش از همه در مورد سرنوشت اقتصادی ایران و تصویرش در افکار عمومی بین‌المللی تأثیر میذاره، بازتاب صحبت‌هایی هست که این هیئت‌ها بعد از بازگشت به کشورهای خودشون مطرح میکنن با محافل مالی، محافل اقتصادی و رسانه‌های اقتصادی.
به گفته آقای خاوند، شور و شوق اولیه خارجی‌ها برای حضور در اقتصاد ایران حال تعدیل شده است.
این هیئت‌ها با شور و شوق زیادی به ایران رفتن، ولی موقع برگشتن یک مقداری از این شور و شوقشون کاهش پیدا کرده بود، به خاطر اینکه با مسائل و مشکلات درونی ایران از نزدیک آشناتر شدند و به خصوص با توجه به مشکلاتی که در روابط بین المللی ایران همچنان وجود داره، به خصوص مشکلات مربوط به بانک‌های بزرگ و مشکلاتی که در روابط ایران با ایالات متحده آمریکا هست، اون شور و شوق اولیه تا اندازه‌ای فرو نشسته. محاذا این شور و شوق جای خودش رو به یک واقع‌بینی داده که به معنای نومیدی نیست. این نیست که اونها بخوان بازار ایران رو رها بکنن، ولی به این نتیجه رسیدن که راهیابی به اون بازار و سرمایه‌گذاری در اون بازار نیاز به زمان داره.
اما مشکل کجاست که این دعوت‌های صریح و مکرر رئیس جمهوری ایران منجر به آن نشده تا سرمایه‌گذاران خارجی راه به بازاری بکر و اقتصادی توامند بیابند؟ فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس.
مهمترین مانع دو دستگی یا چند دستگی هست در درون ایران بین کانون‌های مختلف قدرت بر سر نوع رابطه با جامعه بین‌المللی اقتصادی. در این زمینه یک صدایی وجود نداره. یکی از مهمترین مسائلی که این چندگانگی یا دست کم دوگانگی به وجود میاره مسئله روابطی است که باید با سازمان‌های بین‌المللی برقرار بشه. در مورد قراردادهای جدید نفتی دو دستگی یا چند دستگی وجود داره. در مورد مسائل مربوط به بازرگانی بین‌المللی همین اختلاف هست و مهمتر از همه این هست که به تدریج در دولت روحانی و بین مشاورین ارشد ایشون این اعتقاد پیدا شده که تا وقتی که روابط ایران با ایالات متحده آمریکا عرض نمی‌کنم دوستانه نباید باشه یا نمیتونه باشه به این زودی، ولی اگر نوعی عادی سازی در روابط بین ایران و ایالات متحده آمریکا پیش نیاد، سرمایه‌گذاری در ایران و روابط بازرگانی ایران با جهان خارج نمیتواند عادی بشود.
مرتضی الله‌داد، معاون اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، در مواجهه با این پرسش به یکی از شبکه‌های تلویزیونی ایران ضمن اشاره به توانایی‌ها و جذابیت‌های اقتصاد ایران اینچنین میگوید:
بازار بازار بسیار خوبی است. ما یه بازار داریم 80 میلیون داخل کشورمون هست، 300 میلیون هم با یه شعاع 1000 کیلومتری داریم. پس بنابراین همه علاقه‌مندن از یه بازار 400 میلیونی خوب استفاده بکنیم. اگر ما بتوانیم این شرایط بوروکراسی حاکم بر خاص مقررات ما کم بکنیم، قطعاً اینا علاقه‌مند هستن.
رسیدن پیام‌های چندگانه از داخل ایران در رابطه با حضور سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران و البته اختلاف‌های بنیادین بین کانون‌های قدرت سیاسی به عنوان مهمترین مانع بر سر راه جذب سرمایه‌ها به ویژه سرمایه‌های خارجی مطرح می‌شود. این مشکل چنان است که چندی پیش مسعود نیلی، اقتصاددان صاحب نام ایرانی که این روزها مشاوره عالی و ارشد اقتصادی حسن روحانی را بر عهده دارد، با نوشتن مقاله‌ای در هفته‌نامه تجارت فردا از لزوم همگرایی در ایران نوشت. به نوشته آقای نیلی، بدون اجماع ملی نمیتوان مشکلات در هم تنیده اقتصادی را حل کرد. با این حساب باید به پاسخ این پرسش پرداخت که چگونه میتوان در ایران به همگرایی ملی رسید و تا رسیدن به این همبستگی ملی برای همافزایی چقدر راه باقی است. شما هم به این پرسش ها فکر کنید. نظرها و پیشنهاداتون رو به آدرس ایمیل برنامه namager@radiofarda.com بفرستید. از اینکه با من تا پایان این نمایر همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.